سلام، من مهلا هستم.
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل چهارم این پادکست یعنی شنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوج‌ها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین، آگاهانه بتونین قدم‌های درست‌تری رو تو زندگی مشترکتون بردارین.
اگر هم مجردین، با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین. سلام به اپیزود 4 از فصل 5 پادکست شنبه این هفته. خیلی خوش اومدید.
سلام به همگی.
خب ما توی این فصل اومدیم رسیدیم به اپیزود 4 و درباره یه موضوعی میخوایم صحبت کنیم توی این اپیزود که حداقل واسه من خیلی جالب و آموزنده است و میخوایم درباره تئوری صحبت کنیم. البته تئوری توطئه نیست.
دقیقا. ما راستش با متخصص عزیزی که امروز همراهمون هستن وقتی داشتیم صحبت میکردیم، ما رو با یک چیز جالب یا نظریه خیلی جالبی آشنا کردن که انگلیسیش هست attachment style و فارسیش میشه نظریه دلبستگی، که جز مواردی هست که میتونه خیلی خیلی کمکمون بکنه توی روابطمون و زندگی، بدونیم که کجا هستیم و کی هستیم.
دقیقاً. و اینکه بیشتر از این شما رو معطل نمیذاریم و همینطور همراه عزیزمون رو، متخصصی که امروز همراهمون هستن، و جالب این که ما امروز اولین متخصصی داریم که از شهر زیبای ونکوور همراه ما هستن و نه تورنتو و یا ایران. همراهمون امروز خانم مریم خادمیان رو داریم. ایشون روان درمانگر هستن و همونطور که عرض کردم از شهر ونکوور لطف کردن و وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. مریم جان سلام، خیلی خوشحالیم که شما رو همراهمون داریم.
سلام فراوان به شما وحید جان و مهلا جان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزتون تا حالا خوب گذشته باشه.
مرسی از شما، متشکرم. مریم جان، من اول میخواستم یه سوال ساده بپرسم که بخوایم هممون بیشتر با این attachment style آشنا بشیم، که اصلا این نظریه دلبستگی چی هست و چرا خوبه که ما در موردش اطلاعات داشته باشیم؟
مرسی از سوالتون. نظریه دلبستگی یا attachment استایل اولین بار از طریق جان بولبی و میری ایمز وورث تحقیق شده برای سالیان خیلی زیاد، و این یکی میتونه یکی از بزرگترین تئوری هایی باشه که روی زندگی ما چه به عنوان فردی و زوجی میتونه اثر گذاشته بشه.
درست.
این نظریه اتچمنت استایل یا دلبستگی های انواع اقسام دلبستگی ها رابطه اینترنال مدل یا مدل داخلی ما از لحاظ نروس سیستم و سیستم های عصبی با دنیای خارج از ماست.
درست.
و بخوام بیشتر توضیح بدم اینه که وقتی که ما به دنیا میایم، از لحاظ زنده موندن، به خاطر زنده موندن، ما مجبوریم دلبسته بشیم به پدر مادرمون.
درست.
و این دلبستگی به خاطر سروایوال یا زنده موندنه.
بله.
و هر دو طرفه، هم بچه به مادر، من فقط میگم مادر، البته پدرم هست، ولی برای سادگی تو این بحث فقط میاریم میگیم مادر.
بله.
ولی پدرای عزیز اون بیرون ناامید نشن، اونم کاملا 50-50 است.
درست.
ولی برای سادگی و کلن خواهد اینکه بیشتر مادر با بچه هستش، فقط میگیم مادر.
دیگه ما آقایون به خاطر در واقع رعایت حقوق بانوان چشمامون رو میبندیم اینجا، اشکالی نداره.
مرسی وحید جان، مرسی. بچه‌ای که به دنیا میاد، چون احتیاج به غذا و همه چیز برای سروایوال احتیاج به پدر و مادر داره.
بله.
این رابطه‌ای که احساس میکنه و نیازهایی که میگیره باعث میشه که یک دلبستگی به وجود بیاد. این دلبستگی ها 4 نوعه. اولین دلبستگی سکیور یا ایمنه. دلبستگی ایمن، دلبستگی این که بچه به دنیا میاد گرسنه نشه، مامانش هست اونجا، غذا فوری بهش میده، جاشو عوض میکنه، احساس امنیت میخواد، بغلش میکنه، هولدش میکنه، تکونش میده، مثلا راکینگ و اینجور چیزا. بچه احساس میکنه که مادر من، حالا من میگم مادر ولی کلن پرنت، مادر من برای تمام نیازهای من اینجاست، فیزیکی و عاطفی. برابر این من به مادرم میتونم اطمینان کنم. وقتی به مادرم میتونم اطمینان کنم، دنیا یک اکستنشنی از مادر، پس به دنیا میتونم اطمینان کنم.
درسته.
این دلبستگی امینه. این شخص که با دلبستگی امین بزرگ میشه، تو میره اعتماد به نفسش بالاتره، سلف لوف و سلف ورثش بالاتره، خیلی بهتر میتونه توی مثلا بازی ها تو مدرسه جا بیفته، خودشو نشون بده، و بعدن که بزرگ شد توی رابطه های عاطفی با یه شخص دیگه درگیر شد، interpersonal relationshipش با یه کسی که رابطه عشقی داره، امن هستش. یعنی مطمئنه که لاوبله.
بله دوست داشتنی هست. بله.
ترسی از این مسئله دوست داشتنیه. بله. این خیلی رابطه، این میتونیم بگیم جکپات تمام وابستگی هاست.
چشامو وا کردم تو بودی، چشامو بستم صدات بود، روزا قربون صدقه ها شوالالایات بود، دنیام کوچیک بود قد دست داد، انگار عشق به من دستات پس داد، حالا بزرگ شدم چقدر کوچیک دست داد، ماما قربون دست داد، میدونم هی چشات تر شد تا من، هی قدم بلند تر شد تا رسندی منو به رویاهام، مامان هی رویاهات پرپر شد، میدونی دنیامو واسه من ساختی، میدونم رویاتو واسه من.
وابستگی دوم وابستگی استرابی یا anxious attachment هستش، که تو این رابطه نه اینکه عشق نباشه بچه به دنیا میاد، نه اینکه مثلا مادر پدر دوستش نداشته باشن، ولی consistent نیست، مرتب نیست، یه روز هست یه روز نیست، یه لحظه هست یه لحظه نیست. این میتونه به این خاطر بشه که مادر کار میکنه، هر روز خونه نیست، نمیدونم عمو عمه بیبی سیتر همسایه این و اون از بچه نگهداری میکنن، مادر بزرگ پدر بزرگ هر چیزی نگهداری میکنن، یا مادر شاید رابطه تو زندگی خوب نباشه، یه روز مادر میتونه برای اون بچه باشه، یه روز درگیر مسائل زناشویی خودش، درگیر ناراحتی خودش یا ناراحتی فیزیکی یا روحیه. تو anxious attachment اون عشق، اون دلبستگی امن هر روز نیست، همیشه نیست. بنابراین بچه اگر نتونه به مادر اطمینان کنه کاملا، یه روز نیست یه روز هست، پس به دنیا هم که اکستنشن اون مادره نمیتونه اطمینان کنه.
درست.
و چون نمیتونه اعتماد کنه، اکثر مواقع احساس میکنه که باید اون خواسته ها رو بگیره، بخواد یه جوری، با استراب، با نگرانی، سلف ورثش پایین میاد، ارزش فیلم کنه ارزش کمتری داره، چون بهش عشق کاملا داده نشده، احساس میکنه
همون حرمت نفسش فکر میکنم آسیب میبینه.
آفرین حرمت نفس آسیب میبینه، و این اثر داره توی مدرسه، تو چطور میتونه توی محیط های مدرسه ای جا بیفته. بچه هایی که anxious attachment دارن پلیزر هم هستن، یعنی خیلی دوست دارن خیلی همه رو راضی نگه دارن، این یه ترفندیه که میخوان اون عشق رو برای خودشون به وجود بیارن، وقتی نمیگیرن تبدیل میشه به ناراحتی یا عصبانیت. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark, finally I can see you crystal clear, go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. At اتچمنت بعدی اوایدنت یا اجتنابیه که بچه که به دنیا میاد احساس میکنه که اون چیزایی که میخواد و نمیتونه بگیره از پدر مادر. ممکنه مادر مثلا نیازهای فیزیکی رو برآورده کنه، غذا جلوی بچه بذاره یا شیر بده به بچه، جاشو عوض کنه، ولی عاطفی و اینکه پرزنس باشه برای بچه، نیازهای عاطفیشو برقرار کنه، نه نیست.
بله.
میتونه جنگ باشه، مادر درگیره، میتونه یک عالم بچه باشه، مادر درگیره، مادر کار میکنه، خیلی اینوسته. میگم مادر، منظورم مادر و پدر هر دو.
درست.
یا اصلا مادر پست پارتم دیپرشن داره، منتال ایلنس های مختلفی داره یا هر چیزی. بچه بزرگ میشه، احساس میکنه که من نمیتونم تو هیچ، یعنی میترسه که تو هیچ رابطه ای سرمایه گذاری کنه، اجتناب میکنه از سرمایه گذاری با یه رابطه دیگه. خب دوست داره.
بله.
اتچمنت برای همه هست، همه دوست دارن که عشق و عاطفه و اینا باشه، ولی کسی که اوایدنته احساس میکنه که آیا من اینو میگیرم نمیگیرم، اصلا ارزش داره من مثلا درگیر یک مسئله بشم.
درست.
و این اجتناب اوایدن همینطور با اون شخص رشد میکنه و تو رابطه های عشقی و عاطفی هم دوست داره که حتما عاشق بشه، ازدواج کنه یا با کسی باشه، اون شخص نیازهای واقعیشه. ولی وقتی کسی بهش خیلی نزدیک میشه، کسی که اجتناب داره، وابستگی اجتنابی داره، احساس خطر میکنه. احساس میکنه این خیلی زیاد از حد به من نزدیکه و من باید احساس دوری کنم چون نمیخوام که صدمه ببینم. چون این اتچمنت ها در اساس بر اساس سروایوال هستن، یعنی زنده بودن یا زنده نبودن. یه چیزای فوق العاده ساب کانشس که برای ما به وجود میاد.
از شبانه های سرد و خالی، از دروغ و دومود این حالی، جستم تا در کامم شری بروید، در من مردی تنها شفته بوید. من میروم تا شاید با آخر رسانم نگاهم سیاهی را، من میروم تا شاید که آخر بیابد کبوتر پرایی را.
آخریشم دیسورگانایز هستش، که یعنی اتچمنتی که ارگانایز نیست. بعضی وقتا اجتنابیه، بعضی وقتا استرابیه. و اون کسی که دیسورگانایز اتچمنت داره، فرض کنین اگر یک پنجره ای رو در نظر بگیرید، طرف بالای پنجره فرض کنید کسی باشه که انگشس یا استرابه، اون بالا احساساتشون بالا میپره. پایین پنجره رو نگاه کنید، پایین پنجره کسی که اجتنابیه، یعنی خیلی دیسوسییت میشه، خیلی اصلا خودشو دور نگه میداره، احساسشو والیومشو فوق العاده میاره پایین. کسی که دیس ارگانایزه، کسی که بین بالای پنجره و پایین پنجره احساساتش روان میشه، بالا میره، فوق العاده استراب داره، فلودینگ داره، پایین میاد، دیس ارگانایزه، والیومشو میاره پایین. این اتفاق میفته تو خانواده هایی که بچه هاشون احساس امنیت نمی کنن تو اون خانواده. یعنی اگر پدر مادر هست اونجا که احساس امنیت بیاره برای بچه، اون خانواده احساس امنیت نمیاره برای اون بچه. اون خانواده فرض کنیم پدر مادری که خدا نکرده دور از جون شماها کتک میزنن بچه هاشونو، یا تو خانواده وایلنس هستش، یا تو احساس امنیت نمی کنن. این بچه ها دو تا چیز داره، یکی این که اولا عادت میکنن به وایلنس. فرض کنین کسی که تو خونش همیشه وایلنس، پدر مادر رو میزنه، مادر پدر رو میزنه، بعد سیبلینگز این کارا رو میکنن یا هر چیزی. وقتی که فرض کن یه آدم عادی میخواد در رو وا کنه بره تو این خونه، احساس اضطراب میکنه.
درست.
ولی بچه‌ای که تو این محیط بزرگ شده سعی میکنه تمام احساساتش رو بخوابونه، والیوم رو فوق‌العاده پایین بیاره. این شخص احساس خطر رو تو خودش میکشه یا خیلی کم میکنه. وقتی که این شخص بزرگ میشه تو اجتماع میتونه خودش رو ناخودآگاه تو شرایط خیلی خطرناک بندازه، مثل گنگ، مثل یک عالمه وایلنس های مختلف،
کارهای خطرناک
عجیب غریب بکنه. دقیقا کارهای خطرناک و عجیب، ولی اصلا نترسه. چون اصلا اون احساس، اون آمپر، اون کامپس خطر براش، همه چیز عوض شده براش.
درسته.
چیز دیگه ای هم که هستش برای اینجور اشخاص، چون خیلی احساس درده تو این اشخاص، چون شما فرض کنین شما تو ماشین نشستین، یه پاتون رو گازه، یه پاتون رو ترمز، این احساسیه که افراد دارن تو دیسورگانایز. از دور ممکنه شما ببینین مثلا ماشین تکون نمیخوره، ولی نزدیکتر که میشه میبینین چقدر چرخاب میچرخه یا چه صداهای عجیب غریبی میاد.
چه تشبیه خوبی،
مرسی. این اشخاص هم نروس سیستمشون، سیستم عصبیشون هم پاراسمپاتیک نروس سیستمش خیلی به جریانه و داره قوقا میکنه، هم سیمپاتیک نروس سیستمش.
درسته.
و چون این غیر قابل تحمل بعضی وقتا، اینجور اشخاص به دراگز هم رو خیلی میارن که نام کنن، که خاموش کنن این صداها رو، این تشنجات اعصابی رو. دیسورگانایزد اتچمنت، مقدار کمی از سوسایتی دیسورگانایزد اتچمنت دارن و اکثر اونها میتونم، حالا من عددشو منو به قول معروف چیز نکنید، کد نکنید، ولی 80% اشخاصی که دیسورگانایزد اتچمنت دارن یه جورایی درگیر سیستم های قانونی هن. یا تو زندانن یا توی مثلا مراکز مختلف اعتیاد دارن، کارتون خوابن یا هر چیز دیگه، و تو اینها منتال ایلنس هم بالاتره. ناراحتی روحی یک قسمتش ژنتیکه، یک قسمتش هم انوایرمنت خانواده است. این اشخاص خیلی خیلی بالاتر پرون هستن که ناراحتی های روحی روانی مثل سکیزوفرنیا، مثل بایپولار، دیپرشن، سایکوسیس، دراگ ادیکشن، همه این چیزها رو بگیرم.
من داشتم فکر میکردم همونجور که شما این چهار نوع رو داشتی توضیح میدادید، من چیزی که متوجه شدم اینه که ما یک دلبستگی ایمن داریم، اگر که اشتباه نکنم.
بله.
که این انگار جنس خوبی از دلبستگیه اگر اشتباه نکنم، و اون سه نوع دیگه هر کدومشون که شما با تشبیه یک پنجره کردید که هر کدومشون یک قسمتی هستن، به اونهای دیگه یک نوع در واقع دیس اوردری هستن، یک نوع اختلال هستن از لحاظ اینکه دلبستگی هر کدوم تو هر کدوم از اون قسمت‌ها باشیم. درسته؟
اختلال نیست اصلا، من نمیخوام بیارم خوب و بد، چون این یه جاجمنت، یه قضاوته و تو روانشناسی ما قضاوت نمی‌کنیم، فقط یه چالش و چالشیه برای اشخاص، چون ما هممون میخوایم سروایو کنیم، هممون میخوایم زنده بمونیم، هممون میخوایم عشق بورزیم، عشق بگیریم، کار خوب داشته باشیم، تو جامعه پیشرفت کنیم، تو اجتماع پدر مادرهای خوبی بشیم. در نهایت کسی که سکیور اتچمنت هستش، خب شانس انگار شما فرض کنین زمینش شخم زده تره، آماده تره. کسی که مثلا اوایدنت یا انکشس داره یا دیسورگانایز، اینها هم میتونن به سکیور اتچمنت برسن، ولی خب کار داره، باید خودشون کار کنن تا به اون محله برسن. زندگی براشون سخت تره، ولی این اشخاصی که دارن این نوع وابستگی ها رو آدم های بدی نیستن. انسان ها، همه ما انسان ها که این آتشمندها رو داریم، هممون خوبیم، فقط سختتر زندگی براشون و توی رابطه هاشون.
درسته، خیلی هم ممنون از توضیحتون. من فقط بین صحبت ها فکر میکنم بر اساس توضیحاتی که دادین و مدل هایی رو که خیلی هم خوب و قابل درک برامون توضیح دادین، شاید خیلی از ما بعد از شنیدنش الان خودمون رو توی یه دستبندی قرار داده باشیم. سوالی که الان پیش میاد اینه که آیا میشه اتچمنت استایل یا نوع دلبستگی رو عوض کرد، و اگه میشه چطور میشه این کار کرد؟
100% میشه اتچمنت استایل رو میشه عوض کرد. و ماها هممون در ناخودآگاهانه میخواییم سعی کنیم که عوض کنیم. فرض کنیم کسی که avoidant attachment داره، یعنی attachment وابستگی اجتنابی داره، اصولا وصل میکنه خودشو یا به anxious attachment استرابی یا به secure. چرا؟ چون کسی که اجتنابی داره وابستگی نمیتونه با یک نفر دیگهی که اجتنابی داره وابستگی زندگی کنه اصولا. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا فرض کن اولین دعوایی که بشه، این با این حرف نمیزنه، اون با اون حرف نمیزنه، اصلا دیگه خود به خود رابطه دیزالف میشه. و کسی که avoidant attachment داره هنوز کانکشن میخواد، وابستگی میخواد، نمیدونه، هم میترسه ازش، هم نمیدونه چجوری بگیره. کسی که anxious هستش اتفاقا بهش یه جورایی احساسات nourishing میده، چون کسی که anxious attachment داره خیلی دوست داره نزدیک بشه، خیلی دوست داره ابراز عشق کنه، همش دوست داره یه کاری کنه که کانکشن به وجود بیاره. Maybe a little bit too much برای کسی که اجتنابیه، ولی کسی که اجتنابیه دوست داره همچین چیزی رو. کسی که بهترین مچ باشه اینه که خب سکیور با سکیور کاملا هر دو احساس امنیت میکنن. شما فرض کنین که بخوام براتون یه جوری مثال بزنم، شما فرض کنین یه بچه‌ای هستش، یه تادلری هستش، 5-6 ساله یا 3 ساله، فرض کن با مامانش میره توی مثلا یه جایی که بازی میکنن. درست. این بچه اگر احساس کنه که مامانش اونجا هست، خیالش راحت باشه، فرض کن با توپ بازی میکنه، بعد میندازه بالا، میز پایین، به مامانش نگاه میکنه، او مامان من هنوز اونجا نشسته، اوکی، میرم با لگو بازی میکنم، با لگو بازی میکنه، یه نگاه میکنه مامانش، میگه او مامانم هنوز اونجاست، اوکی، میرم پس یه ذره اونورتر با نمیدونم با سنگا بازی کنم. وقتی که ما این سکیور اتچمنت رو برای یکی دیگه به وجود میاریم توی کپل ریلیشنشیپ، باعث میشه که اون شخص بتونه رشد کنه، اون شخص احساس کنه که اطمینان داشته باشه توی این رابطه، بگه اوکی من اگه بخوام مثلا برگردم دانشگاه درس بخونم که چیزی که برام جذابه، یا یه هابی یاد بگیرم، یا یه کاری بکنم، احساس میکنه که اون پارتنرش ساپورتش میکنه.
درست.
و رشد بالاتر میره. جک پات رابطه ها سکیور با سکیوره.
درست.
ولی انکشس با سکیور یا اوایدنس با سکیور هم بسیار خوبه، میتونه ورک اوت کنه. انکشس با اوایدنت هم they can work it out، میتونن با هم دیگه باوندری بذارن، صحبت کنن، همه اینا رو میشه به قول معروف باهاش روش کار کرد. avoidant و avoidant، اجتنابی با اجتنابی کم پیش میاد کسی رابطه برقرار بشه، یعنی بعد از یه مدتی بمونه.
درست.
اولش که اشخاص نمیدونن، اولش عشق همیشه عشق کوره، اولش آدم توجه نمی کنه به این چیزا، ولی یه سال یهو اینجور مسائل پیش میاد و مشکلاتی به وجود میاد
دیگه. بودن این پادکست ها دلیلش همینه که واقعا شاید خیلی از ما، من اتفاقا توی یکی دوتا اپیزود گذشته داشتم میگفتم، شاید خیلی از ما فرصتش یا زندگی به همون این اجازه رو نده که بتونیم بریم پیش مشاوره خیلی خوب و ازشون کمک بگیریم، ولی این اپیزودهای پادکست ها حداقل یک کمی چشممون رو بازتر میکنه به خودمون، اول یکم نگاه دقیق تری بکنیم و اگه مثلا توی رابطه ای هستیم شاید این اجتنابی بودن رو زودتر تشخیصش بدیم، اگرم که حالا مجردا دارن به این گوش میدن دیگه خیلی میتونن انتخابای درست دری داشته باشن وقتی که میخوان وارد رابطه بشن.
دقیقا همینطوره. خیلی جالبه که ما چقدر کم میدونیم راجب رابطه، چقدر کم یاد گرفتیم راجب رابطه و خیلی دلیرانه پیش میریم و دلیرانه تر از اون بچه دار میشیم. و واقعا فکر میکنم اگر پادکست هایی مثل شما بیشتر باشه، و من تشکر میکنم ازتون به خاطر این پادکستشون، واقعا این دونستن ها خیلی میتونه کمک کنه به افراد که ما مجبور نیستیم این ازدواج و این ریلیشنشیپ رو بندازیم دور، میتونیم روش کار کنیم، میتونیم یه سری چیزا رو عوض کنیم.
دقیقا. مرسی مریم جون. من میخوام یه حالات نگاهی بکنیم که تا الان درباره چیزی صحبت کردیم، این که بیشترین در واقع حالا مثال هایی که بوده و شما برای ما میگفتید بیشتر سر این که مادر و یا حالا اون والدین با فرزند و یا بچه چه در واقع ارتباطی داشتن. و
درسته.
من مطمئنم که خب نه مخاطبین ما بچه‌ها و خردسالان هستن، نه اینکه موضوع صحبتمون در مورد این از تو این اپیزود، میخوام ببینم که این ما آدم بزرگا وقتی که این مدل‌های دلبستگی رو داریم و میایم به سن و سالی میرسیم که حالا داریم وارد روابطمون میشیم، چه تأثیراتی رو روی اون روابطمون میتونه داشته باشه؟ این به اصطلاح میتونم بگم کوله باری که اون چیزایی که ما توی کوله بارمون گذاشتیم با خودمون آوردیم از سن توی مقاطع مختلفی از زندگی، حالا چه تأثیراتی میتونن داشته باشن و کجاها چه راهکارهایی رو شما میتونید به ما بدید که و یا بیا به مخاطبین شنوندگان این که کمک بکنه به ما؟
این اتچمنت ما همین اتچمنتی که از بچگی داریم میمونه، مگه اینکه یه چیز خیلی بزرگی عوضش کنه. فرض کنیم برای کسی که دلبستگی وارد یه رابطه عاشقانه میشه، اگر بستگی به طرف مقابلش داره که اون چه رابطه، اون چه دلبستگی داشته باشه. فرض کنین میایم میگیم دلبستگی یکی یکی پیش میریم، دلبستگی ایمنی با انکشس، با استرابی. کسی که وابستگی استرابی داره خیلی شک داره به اون که اون کس مقابل دوستش داره یا نه. مثلا اگه به موقع زنگ نزنه، اگه سر کار زنگ نزنه، اگر مسافرت که میره به موقع تماس نگیره، اگر کنار هم دیگه تو خونه هستن ریچ اوت نکنه یا هر چیزی، همه چیز مثل رادیوهای قدیم به سن شماها نمیرسه، به سن من میرسه. مثل رادیوهای قدیمی والیومش زیاده به اون طرف مقابل.
درست.
که اون چی کار داره میکنه، اون چجوریه با من، و همیشه اون استراب رو داره و اون دیزایر و خواستن رو داره که عشق رو داشته باشه، ولی احساس میکنه که ارزشمند نیست اونقدر که اون کس بهش اونا رو بده. بنابراین همیشه انگار یه جورایی مثلا خیلی کانکشن میخواد، خیلی words of affirmation میخواد، خیلی میخواد که طرف مقابل بهش آفرین مرسی ازتون تایید میخواد. این ممکنه که حالا اون طرف مقابل یه مقدار خسته کنه، بگه خب بابا من اینجام دیگه، خب چی میخوای یا همچین چیزی. راه حلی که میتونه باشه اگر بین یه آدم سیکیور و یه آدم استرابدار اینه که با همدیگه صحبت کنین. خیلی نیازها، مثلا میگن نان وایلنت کمیونیکیشن or effective communication، این که نیازها رو بگید، من این احساس رو دارم، وقتی این نیاز من برآورده نشده میشه لطفاً، این نیازها رو با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم و بگن به هم دیگه. وقتی نیازها مطرح بشه، خب طرف مقابل هم به هر حال درک بالاتری داره که مثلا پارتنر من کجاست الان، چجوریه، چی براش میگذره، دنیاش چجوریه.
کاملا این درک تفاوت‌ها و گفتن نیازها شاید اولین قدم ولی سخت‌ترین قدم توی روابط باشه که بخوایم بهش برسیم.
حالا منم الان نیاز دارم یه چیزی رو بگم که منم جان، ما دهه 60 ها با رادیو اون قدم به چیز
نیستیم.
من خودم تو مسابقه رادیویی شرکت کردم، مسابقه هفت شنبه بود، اسمش فرزاد حسنی اجرا میکرد و برای من خیلی جالب بود که اصلا بعد با نسل اونجوری سیستمی که زنگ بزنی مثلا تو رادیو شرکت کنی بعد اسم بنویسن و
در مورد
سوشال میدیا و اینا هم نبود اون موقع،
در مورد دهه من به بعد داشتن صحبت میکنن.
آره خلاصه که من خواستم آره این رو بگم که ما از اینجور آدم ها هستیم، از اینجور خانواده ها هستیم.
گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
شکوه از بخت بدختر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
توی استخر محبت بپرم یا نپرم،
میخوای بپر میخوای نپر،
دو سه تا پشتک و وارو بزنم یا نزنم،
میخوای بزن میخوای نزن،
لاستیک عشق تو پنچر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن.
موضوع دیگه ای رو در مورد سوال قبلی که وحید جان پرسیدن میخواستیم بگین، من وسط صحبتون پریدم، یا اینکه تموم شده بود اون بحث؟
نه، اینکه بین سکیور و استرابی اگر که ارتباط صحبتی باشه که نیازها مطرح بشه و اون کسی که مثلا سکیور هستش، ایمن هستش، کارهای مختلفی میشه که میشه اون شخص تلفنشو بذاره رو زنگ برای سه بار در روز یه مثلا یه سری کالکشن پویتری، کالکشن تکست های مختلف داشته باشه که مثلا بفرسته برای همسرش که مثلا بگه که به فکرت هستم. وقتی این نیازها، وقتی اون گلدونی که خوشگه رو یه ذره آب بدین، خب وقتی تازه تر باشه نیازش برای آب کمتر میشه. درست. چون کسی که انکشس یا استرابی هستش نیازش توجه و عشق، و اگر بهش داده بشه، سلف اشور بشه، خب مسلما اون هم به سمت سکیور اتچمنت برده میشه.
درسته. بله. خیلی هم عالی، ممنون از شما. من فقط یک سوال دیگه هم که هنوز هست بخوام ازتون بپرسم. راستش ما موقعی که شما داشتین توضیح میدادین در مورد انواع دلبستگی ها، بیشتر به روابط حالا یکی از پارتنر، حالا یا مادر یا پدر، با فرزند پرداخته شد و صحبت کردین.
درسته.
ولی یه سوالی که برای من پیش میاد به عنوان که حالا بچه اول بیشتر داره مشاهده میکنه، اولین رابطه عاطفی که بچه مشاهده میکنه رابطه عاطفی بین مادر و پدرشه، آیا رابطه این دو نفر با هم روی اتچمنت استایل این بچه تأثیری داره یا نه؟
100% حتما تأثیر داره. این وقتی که بچه ای فرسون مادر خیلی خوب پیش بچه هست، نیازهاشو برطرف میکنه، ولی وقتی که بین مادر و پدر مسئله باشه، با هم دعوا، کانفلیکت، خیلی مسائل مختلف وجود داشته باشه، 100% توجه مادر اولا به بچه کم میشه. دوما بچه احساس امنیت تو خونه نمیکنه.
درست.
چون مشاهده میکنه این وقت. یه چیز قابل توجه دیگه هم که بگم اینه که اتچمنت توی 2 سال اول زندگی تقریبا کامل شده. شما وابستگی که دارید تو 2 سال اول دیگه تقریبا نوشته شده به قول معروف تو سابکانشس یا هر چیزی که چه نوع اتچمنتی دارید. و نکته جالب اینجاست که چیزی که توی مغز ما مموری رو، خاطره ها رو یادداشت میکنه، تا 18 ماهگی که واقعا کامل میشه شروع به یادداشت خاطره ها میکنه.
18 ماه
دقیقاً. بعد ما مثلا از خیلی از کلاینت ها مثلا میپرسم تو مثلا یا چیزی از بچگی خاطرت هست، یادت هست یا هر چیزی، وقتی نگاه میکنید اینا نمیتونن خاطره ای داشته درست. باشن قبلش.
درست.
چون اصلا هیپوکامپس که مسئول اون گرفتن عکس ها مموریا هستش کامل هنوز نشده تا 18 ماهگی.
من خودم دورترین خاطره ای که یادم هست از 18 سالگیه. حالا 18 ماهگی که در خودش دارنم چقدر سخته واقعا.
خیلی سخت یادش میمونه خاطره.
18 ماهگی مثلا نهایت چی میگن اون چیه بخچه میکردن بچه ها رو چی بود؟ خونچه
یادش بخیر
دیگه نهایت اون بوده دیگه مثلا یکم یا مهتابی که این بر اون بر میشه اصلا گهواره رو تکون میدادن 18 ماهگی.
خب رفتی دیگه تا اونجا.
من یادم باشه نه من میگم 18 سالگی نهایت.
آکی خیلی همه
بله میفهمید ببخشید من قطع
خواهش میکنم خواهش میکنم. ولی میخواستم بگم که چون اینها تو تو خاطره ندارن اتفاقاتی که تو اون 18 ماه اول افتاده، ولی تو بدنشون این خاطره ها مونده. تمام سل های بدن این خاطره ها رو یادداشت میکنه، یعنی داره این مموری چه بلایی سر اون بچه اومده یا چه اتفاقاتی برای اون بچه افتاده هست. برای همین خیلی از کارهایی که من انجام میدم سوماتیک تراپی هستش، یعنی با بدن کار میکنیم، با نفس کار میکنیم، خیلی چیزا یا مثلا هیپنوتراپی هم که من انجام نمیدم، ولی هیپنوتراپی هم خیلی کمک میکنه یه سری مموری ها یه سری چیزها بیرون میاد.
ما یک اپیزود اتفاقا درباره هیپنوتیزم صحبت کردیم، آخرین اپیزودمون تو فصل 4 بود با خانم راحیل دهشور عزیز همراهمون.
معنی دل بستن، معنی پیوستن، معنی دل کندن، گسستن، معنی خاطره،
آنچه بر کسی گذشته و در حافظش مانده،
معنی حافظه،
آرزوی ضبط و نگهداری مطالب و وقایع،
معنی آرزه،
اتفاق پیش آمد، مرضش،
معنی فاصله،
مسافت بین دو چیز یا دو کس.
خب خیلی هم عالی، متشکریم همچنان ازتون خانم مریم خادمیان عزیز. من میخوام ببینم که کلام آخر شما برای شنوندگان پادکست چند به این هفته چی است؟
کلام آخر من این هستش که اگر بخوایم رابطه هامون خوب باشه باید برگردیم به یک نسل حداقل پیش، و هر چیزی تو روانشناسی، اکثر چیزا، 80% چیزا تو روانشناسی قابل ترمیمه. بنابراین اگر افراد دو نفر مایل باشن که ترمیم کنن، این ترمیم حتما قابل پذیره. و اعتقاد دارم به conscious uncoupling و conscious parenting. یعنی باید همیشه حضور داشته باشیم تو رابطمون، حضور داشته باشیم وقتی که رابطمون دیگه نمیتونه، تحملشو نداره یا خواسته ای نیست دیگه از دو طرف با هم باشن، هنوز conscious باشیم و مخصوصا conscious parent باشیم که بچه هایی که به دنیا میاریم و بزرگ میکنیم hopefully سکیورتش من داشته باشم.
خیلی هم عالی، مرسی از شما. و قبل از اینکه بخوایم ازتون خواهش بکنیم که برامون معرفی داشته باشین از یک حالا کتاب یا پادکست یا فیلم، من دوست دارم که یک کمی بیشتر در مورد خودتون و بحث ویلیج گریف کانسلینگی که بنیانگذارش هستین صحبت بکنین، و ما رو کلن کمی با کانسپت فارسیش خیلی فکر میکنم سخته، اندوه درمانی شاید بشه گفت، آشنا بکنید که به چه شکلی هست و چه
ویلیجم داریم میگه
بله
این که چه کمکی میتونه بهمون بکنه. مرسی از شما.
حتما. ببینید فرهنگ ما یه سری مسائلی هست که ما خیلی خوب انجام میدیم، یه سری مسائلی هست که شاید احتیاج به تکمیل داره. سوگواری تو کالچر ما خیلی خوب سوگواری انجام میدیم. علتی که من ویلیج گریف کانسلینگ رو برگزار کردم، اولا گریف یا سوگواری تو همه چیز هست، چه از دست دادن فرزند، پدر مادر، همسر، شغل، ایمیگریشن، مهاجرت از دست داده، حتی ازدواج توش سوگواری هست، چون شخصیت عوض شده، آیدنتیتی عوض شده، طلاق 100% توش سوگواری هست. اعتقاد دارم که اگر ما روی هر چیزی که اتفاق برام، اگر کسی میاد توی دفتر من، مسلماً مشکلی هست. هیچ کس وقتی دفتر من میاد بدون مشکل نیست. اگر نگاه کنیم به اون مشکل از نیازهای از دست رفته، That's the principle of my counseling. نگاه کنیم به نیازهای از دست رفته و احساسهایی که به وجود اومده. Grief. There's grief. توی تمام نیازهایی که خواست ما میخواییم ولی از دست دادیم یا به دست نیاوردیم. اگر بتونیم سوگواری کنیم اونها رو، براش یک جایی به وجود بیاریم و که امن باشه، که سیف باشه، بتونیم اطمینان کنیم، صحبت کنیم راجع به اینجور مسائل، میتونیم احساسمون رو شیفت توش به وجود بیاریم و میتونیم با قول معروف به زندگیمون ادامه بدیم. سوگواری تو ایران خوب انجام میشه برای دث، چیزایی که در رابطه با مرگه، ولی چیزایی که مرگ نیست، سوگواری هنوز اون صورت جا نیافتاده. تو فرهنگ غرب سوگواری اصلا جا نیافتاده، مخصوصا مردن میبینیم که خیلی یه چیز کوچیکیه، میرن توی مجلس، احساساتشون رو برقرار نمیکنن، خیلی نام میکنن خودشون رو با الکل، دراگز یا هر چیز دیگه ای. من دوستم کالچر، خیلی از چیزای کالچر خودمون رو آوردم تو پرکتیسم راجع به سوگواری هایی که برای مردن هستش. و میتونیم اینجوری این فرهنگ رو بزرگش کنیم که افراد توی اون سوگواری نمونن، بلکه از توش بگذرن و رشد کنن، چون رشد هست توی سوگواری.
درسته. خیلی هم عالی، ممنون، متشکر که ما رو کلن با این آشنا کردین و مرسی از شما. و حالا میرسیم به اون سوال یکم سخته، این که ما تو این فصل از متخصصینی که همراهمون هستن خواهش میکنیم که یک کتاب، پادکست، فیلم یا هر منبع آموزشی که میتونه کمک بکنه به ما و شنوندگان برای اینکه تو زندگی بتونیم قدمای درستری برداریم رو معرفی بکنن، و الانم میخوام این خواهش رو از شما بکنم.
خواهش میکنم. برای کاپل تراپی من جان گاتمن رو خیلی علاقه دارم بهش و همسرش، که با هم خیلی کنفرانس های مختلف میزنن. یکی از کتاباش که جالبه و خلاصه تره The Seven Principles of Making Marriage Work.
خیلی هم عالی. فارسیش هم هست هفت رمز ازدواج های موفق، که نسخه فارسیش رو هم همه میتونن هم الکترونیکی و هم به شکل چاپی پیدا بکنن.
چقدرم عالی.
خب خیلی هم خوب. ما یک حرکتی که میتونم بگم از این فصل پادکست شنبه این هفته شروع کردیم،
درسته؟
یک رویدادی هست به اسم پادکست گردی که میخوایم به بهونه پادکست شنبه این هفته بتونیم خانواده ها رو، یا حالا خانواده که شاید درست ترش زوج ها هستن، از 5 زوج تا 10 زوج رو یا به شکل حضوری اگر امکانش باشه و یا غیر حضوری و از طریق حالا ویدیو کال یا ویدیو کنفرانس دور هم جمع بکنیم و بتونیم توی اون چند ساعتی که کنار هم دیگه میگذرونیم، اولا با نفرات جدیدی آشنا بشیم، با طرز تفکرهای جدیدی احتمالاً آشنا بشیم، و خب مسلماً اینکه اون در واقع متخصصی که کنار ما هم هست، بتونیم یک سری آموزه‌های مشخصی رو هم که برای اون روز یا نصف روز در نظر گرفته شده رو داشته باشیم، و اسمش هم گذاشتیم پادکست گردی. میخواستم ببینم که برام جان شما هم دوست دارید که عضوی از در واقع این پادکست گردی باشید و ما بتونیم یک در واقع حالا آخر هفته ای رو هماهنگ بکنیم که زحمت به شما بدیم. خیلی از کاراش رو پادکست شنبه این هفته عهده‌دار میشه، و از هماهنگی ها، از حالا
اطلاع رسانی
و اینها، و دوست داریم که اگر امکانش باشه شما هم همراه ما باشید.
خیلی هم عالیه مشتاق.
مرسی از شما، متشکرم از این همه انرژی مثبت و همراه بودنتون با ما. من میدونم که از قبل به شما این اطلاع رو نداده بودم، ولی میخوام ازتون خواهش بکنم که موزیک انتهای این اپیزود رو شما انتخاب بکنید و ما بتونیم که انتهای این اپیزود اون رو پخش بکنیم برای همه شنوندگان.
باشه حتما. خواننده مورد علاقه، از خواننده جدید من خبر ندارم، برای خواننده مورد علاقه من گوگوشه، خانم گوگوش، و من اون گنجشگاه خونه رو یکی از آهنگای مورد علاقه منه.
ما هم خیلی دوست داریم
قطعه
رو و فکر
خیلی.
میکنم
تا الان نداشتیم.
نه نداشتیم، و یه تنظیمی هم بابک امینی عزیز فکر کنم داشته باشه. آه
تنظیم جدیدشون. آره خیلی خیلی
اگر ادیتور اون ادیتور عزیزمون اون رو در نظر بگیرن خیلی ممنونم ازشون، وگرنه من دیگه اپیزود بعدی نخواهم بود. خیلی راحت بهتون بگم
خواهش نبود دیگه،
دیگه یه خواهش همراه با
اجبار.
آره استفاده از روابط و اینا هستش. خیلی خیلی متشکریم یک بار دیگه خانم خادمین عزیز، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم
این وقت رو در اختیار ما و پادکست شمع این هفته قرار دادید. تا یک اپیزود دیگه،
بدرود.
ای چراغ هر بهانه، از تو روشن، از تو روشن، ای که حرفای قشنگ منو آشتی داده با من، منو گنجشگای خونه، دیدنت عادتمونه، به هوای دیدن تو پر میگیریم از تو دونه، باز میایم که مثل هر روز برامون دونه بپاشی، منو گنجشگاه میمیری، تو اگه همیشه اسم تو بوده اول و آخر حرفا، بس که اسم تو رو خوندم بوی تو داره نفس ها، عطر حرفای قشنگت، عطر یک صحرا شبایه، تو همون شرمی که از اون سرخ گونه های عاشق، شعر من رنگ چشاته، رنگ پاک بی رنگی که دیدم، رنگ زرد کهربایی، منو گنجشگای خونه، دیدنت عادتمونه، به هوای دیدن تو هر میگیریم از طولونه، منو گنجشگای خونه، دیدنت عادتمون، به هوای دیدن تو پر میگیریم از طولونه.